کتبی جواب گفته و نوشته است هر یک قضیه پناهندگی که رد شود چون این معنی دارد که مهاجر شرایط پناهندگی را در این کشور برآورده نساخته است. پناهجو می تواند بر علیه این حکم به محکمه مراجعه کند و وقتی که تصمیم از نگاه قانونی لازم و اجرا شد دیگر راهی به جز برگشت به وطن باقی نمی ماند. حکومت افغانستان هم توانایی زیاد استقبال مهاجرین و تهیه احتیاجات ابتدایی آنها را ندارد. چنانچه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت
یعنی او چیزی که ما میخواییم دل ما میخواید او خدمات ارائه کرده نمیتونیم. او چیزی را که اونا منتظر دارن او خدمات ارائه نمیشه، ولی در حد مقدورات خودش دولت کوشش کرده که کارهای را در عرصه انجام بده.
شرایط در داخل افغانستان آنقدر مساعد نیست که مهاجرین با فکر آرام به وطن برگردند. جنگ ادامه دارد و بی‌بضاعتی و فقر دامنگیر تعداد زیاد مردم است و مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان در کمپ‌ها در کابل و ولایات دیگر سرمای زمستان را در خیمه سپری می‌کنند. در سویدن خانواده صدیقی می‌گوید دستور برگشت آنها به افغانستان برای آنها یک نوع حکم اعدام می‌باشد که تمام خانواده را به پرتگاه می‌فرستد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم و می شه آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشره. وقتی میگیم حق بشری یعنی حقیه که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه. قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیت برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته و تا سویه لسانس دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست درسی تعلیم در افغانستان. میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه همه ما در این جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن، از جمله بحث حق تعلیم و تربیه. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببرین که چقدر مشکلاتی است که باعث عظیم میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است، یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه افراد مسئله ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان از اینکه افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بس ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو آوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن و دکون برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه با مجرد از این که دست راست و چپ خوبه بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده بعد نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دخترایشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم. یکی از مشکلات دیگه که ما داریم همین بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز ایده از مردم نپذیرفتن که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه برای همه افراد به رسمیت بشناسند. مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستند بیشتر در بحث تعلیم و تربیه که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود دسترسی پیدا کنن. چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیازی به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی دختر مال مردمه ما زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از او هم مفیدیت از او به دیگه خانواده تعلق بگیره. این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه، بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلات باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه، بعد به همو قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن. هزینه از او به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدمی پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که آیا واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه و برای از این تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما اینکه چقدر راه حلی که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل اینکه اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل پیدا کنن مثلا ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه. امنیت بیاید به اون صلح که واقعا باید باشه، ما دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم که از حق تحصیل خواهم هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر رو شکن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقت زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در این زمینه تحصیل برای اطفال از اون خانواده میشه. سومین عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیمی که در چند سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله‌ای که گفتین عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به زی حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستا خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کارکردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونها نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چی گونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داریم در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حق از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، می میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ازی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ازی برای ازی داده میشه. فردی که ازی حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما بفهمیم که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه هن و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب پذیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایات از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با روحیات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در استوایی که ما چند سال پیش میخوندین در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از اون بود، این گونه درس داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلاح اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده. نشانه باز موضوعات مثل صلح، نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نودوستی هسته. اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن، اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونا نظارت به عمل میایه که با اونا چیگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان ازی هست که زمینه بالا شدن از اونا توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان، که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ می‌زنیم. شما چی طور؟ آیا گاه سفر کردید؟
ما شقه اینجا